بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در سورت دوم از سور جواز بیع وقف بود، در اونجایی که اختلافی بین موقوف علیهم واقع بشود. مطالب گفتنی رو در این قسمت گفتیم. در اینجای کلامی از مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک است، این کلام رو بگیم و نقدی بر این کلام است و این صورت دوم رو تمامش کنیم. ایشون یه بحث مفصلی داره در اشکالات عدیده‌ای که به صحیحه علی ابن محضیار نقل میکنه. ایشون میگه بر این صحیحه چهار تا اشکال شده. اول این است که مراد از تلف اموال و نفوس مراد تلف خود مال وقف باشه. اموال یعنی مال وقف، یعنی موقوفه. نفوس هم یعنی نفوس موقوفان علیهم. بنابراین مال وقف در معرض خرابه است و نفوس موقوفان علیهم در معرض تلفه. لابد ایشون منظورش این است هر دو هم با هم، هم مال موقوفه ویران می شود هم جان موقوفان علیهم در خطر. و میگن بناهن علا ذالک، این بحث برمیگرده به صورت گذشته و آن این است که وقف در معرض خرابه، این یک موضوع تازهی نمیشه. فیخرج عن محل کلام، بحث برمیگرده به خراب وقف، بحث ما در خراب وقف نیست. این حدیث بازگشت به خراب وقف. اشکال دوم این است که این حدیث ظهوری در وقف مؤبد نداره، وقف منقطعه، و وقتی وقف منقطع باشد شاهد برای بحث ما نیست، ما کلاممون در وقف مؤبده. البته مفصل میگه منتها من خلاصه کردم. سوم این است که مورد استدلال، ببخشید، مورد سوال در این حدیث قبل از تمامیت وقت باشه، همون چیزی که دیروز هم اشاره کردیم، صیغه وقت رو نخونده بودن، قبض و اقباض نشده بوده. پس چون وقف ناتمامی بوده است، اگر امام اجازه بدهد این رو بفروشندش، دلیل نمی شود اگر وقف از هر نظر کامل است و تمام، اون هم جائز البیع است. این چندم بود؟ سوم. و اما چهارم، میگن ظاهر حدیث این است که این سمن رو بین بطن موجود تقسیم کنن، فرمود این رو میفروشن و به هر کدام سهمی میدن، در حالی که حق بطون آینده از بین میرود و این درست نیست. مال اونها رو بدیم به اینها. خب اون قطع نظر از این مدار، فرض کنیم مؤبد باشه، اگه اشکال منقطع بشود که اون اشکال دیگریه. سلم نا انه مؤبد، چه رقم میشود اموال دیگران؟ البته ما به قسمتی از اینها قبلا اشاره کردیم، چون در کلام ایشون جمع به صورت چهار تا اشکال نقل شده، ایشون هم نقل میکنه و لعل نقله به عنوان قبول. و اما جواب همه این اشکالات قابل حله، اما این که ایشون فرمود به این که احتمال داره تلف اموال یعنی مال وقف، این احتمال رو از کجا آوردن؟ خلاف ظاهره. فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. این مطلق رو شما چرا مقید میکنید؟ مگر جمع محلا باللام نیست؟ مگر مطلق نیست؟ عام نیست؟ چرا مقید میکنید؟ اموال یعنی خصوص مال وقف، چرا؟ و نفوس چقدر اینه؟ معینه مقامیه نداری؟ میگه تو دعوا اموال مردم از بین میرود، جانها برباد میرود، میانجیها اموال دیگه نداره که حتما موقوف علیه. اطلاع داره. منظور این است که چرا کجاش اموال؟ چرا اموال بگم؟ بگم المال، لانه اون یه جور طرف المال، الف و لام عهد بگن. چرا میان جمع و حلا به لام میگن؟ جمع اموال، مال الوقف باید بگن، نه اموال وقف. آخه یه وقفه، ده تا وقف که نیست، فرض همین است. یه وقفه، یه وقفه، سوال کرد یه زمینی وقف کرده. خب همین به طور کل جواب همه هم از موقوفان علیهم و غیر موقوفان به طور کل. علا کل حال، این اون چیزی که ما خوندیم در اصول این است که مطلق رو بدون عام و بدون قرینه نمیشه تخصیص داد، مطلق رو هم بدون قرینه نمیشه تغییر کرد. اموال نفوس عام در اینجا، ما چرا تغییرش کنیم؟ اختلاف حتما ثواب نمیشهد که مال موقوفان علیه از بین بره یا نفوس، نه یه عده دیگه بیچاره در این وسط دست پاشون میشند و از بین میرند و اینها. ما نمیتونیم یه همچین مطلق و عامی رو به این آسانی تقییدش کنیم، آخه دلیل میخواد تقیید. و اما اینکه گفتن ظاهر در مؤبد نیست، ممکن است ما قبول کنیم بگیم نه ظاهر نیست در مؤبد، ولی ما از تعلیل عمومیت میفهمیم. و اگر نظرتون باشه گفتیم تعلیل مبنی بر قاعده اهم و مهمه، لحن تعلیل لحن استفاده از قاعده اهم و مهمه. این که می فهمد ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، یعنی چون اموال و نفوس در نظر شارع اهم است و این اختلاف باعث از بین رفتن اون می شود، اجازه داده این تعلیل رو ما اخذ می کنیم، به خصوص این که مبنی بر قاعده اهم و مهمه. میگیم اگر وقت مؤبد هم باشه همین علت میاد. کل ما یوجب و تلف الاموال و نفوس یا جوز بیا، حالا به وقت مؤبد باشه یا منقطع باشه، وقت هیچ کدامش نمیشه برو، منقطع هم نمیشه برو، مؤبد هم نمیشه برو. ما این قانون زیر پا گذاشتیم به خاطر اهم. خلاصه تعلیلی که در این ذیل آمده است، این تعلیل مقدم است. همیشه میگن ظهور تعلیل مقدمه، قاعده میگن تعلیل همیشه ظهورش مقدم است. چرا؟ به علت اینکه اساس و پایه رو تعلیل داره بیان میکنه، و چون پایه و اساس رو میگه مقدمه. پس این اشکال هم که سلم نابه این که وقف مؤبد باشه مورد سؤال، وقف منقطع، اما جوابی که در تعلیل آمده و مبنی بر قاعده اهم و مهم است، جواب مطلق عام شامل میشه. و اما این که گفتید ممکن است قبل از تمامیت وقف باشه، احتمال سوم، اشکال سوم، چه قرینه ای بر این معنا دارید؟ ممکن است اقباض نشده باشه، چه قرینه ای دارید؟ روایت مسلم گرفته یه وقفی شده، وقفم کامله، روایت مسلم گرفته یه وقف کاملی انجام شده. دیگه حالا شما چرا هی بله اشکال میکنید به این روایت؟ و کتبت الیه ان الرجل ذکر بین ان بین من وقف علیه هذه الزیع اختلافا شدیدا. وقف ظاهرش این است وقفا صحیحا شرعیا. جملش کنیم بر این که این وقف ناقص بوده. حالا از باب ناچاریه و قرینه ای دارید بسیار خوب، اما لولا قرینه اشکال برای چی؟ وقفه از آشین است وقفاً صحیحاً تاماً شرعیاً شرایطشم انجام شده. چطور ما اینو حملش بکنیم برای معنا؟ بله در ذیلش داره به این که فروشنده همون واقفه. آقایون اینو خواستن قرینه بگیرن که وقف اقباض نشده، چون فروشنده کی میفروشه این وقفو؟ همون رجل، همون واقف. پس معلوم شنو دست واقفه. اگر دست واقفه معلوم شه قبض اقباض نشده. آیا این قرینه میتونه باشد؟ این که روشنده هو الواقف، این قرینه میشود که هنوز قبض نداده، دست خود واقفه و قبضم تا در وقف نیاد وقف کامل نمیشه، از شرایط وقف قبضه. آیا استفاده میشه از این؟ عرض ما این است که اینم شاهد می برای این که در بسیاری از موارد واقف خودش متولیه، معموله. واقف ها خیلی ها خودشون متولی قرار میدن، مخصوصا در وقف خاص. پدره میخواد ناظر باشه بر وضع بچه ها، مادام الحیات خودش متولی میشه، خودش ناظر در وقت میشه. خیلی معموله. نه این است که این بابا میاد این وقت بر اولادش میکنه خودش میده کنار، نه، مادام الحیات خودش نظارت میکنه. این خیلی کثیر است، رائج است که واقف متولی و ناظر هست مادام الحیات. شاید این که اقدام میکنه بر فروختن به خاطر همین معنی هست، نه این است که هنوز قبض و اقباض حاصل نشده و شرایط وقت حاصل نشده. پس این هم شهادتی بر این مسئله نداد. و بله احتمال برای شما احتمال میدید کلمه وقت که در این روایته ظاهر کلام راوی این است یه وقف مشروعی حاصل شده. چرا؟ ظاهر وقف این است وقف تامه. ظاهرش این است وقف ایست که حالت منتظره و نقصان و کمبودی نداره. شما چرا؟ و نظام میفته تو درد سر که آیا بفروشیم نفروشیم؟ اجازه میخواد. اگر وقت نشده ناسه ناتمامی که دیگه سوال نداره. برای چی سوال کنیم؟
یعنی اگه خلاف فرماشون باشه تا واقف نمیره این وقت نیست؟
بله؟
یعنی برخلاف فرماشون باشه تا واقف نمیره این وقت نیست؟
نه ما اینو اون این نمیگه. اون هم این نمیگه. اون میگه تا واقف تحویل به موقوفون علیه ندهد با تحویل بده. اگر تحویل ندهد و کلید مزرعه و باغ و فلان اینا رو دست اون نده، این هنوز وقت تام نیست. عرض بنده این از ظاهر روایت این است یه وقت نیست، همه چیزش تمام و کماله. حالا میخوان یک حدودی درش بکنند و با اجازه امام علیه السلام. به هر صورت ما اینها رو قرینه نمیبینیم بر این که قبض و اقبازی حاصل نشده باشد، با توجه به اینکه متولی بوده است احتمالاً قوی. یا جامع المدارک، بله اگر نوشته باشم، ننوشتم اینجا، علامت گذاشتم که بنویسم اون پایین، ننوشتم در بیه بیه وقت بیه.
بله اگر شرط باشه
وقت میتون برگردونه، میتون قبل از قبض و اقباض برگردونه.
واقف به دروجت معلوم از چه دیگه تمام نشده
برگردونه. اگر تمام نشده برمیگردونه، سوال نداره دیگه. و اما اشکال چهارم، ها این اشکال چه بود که این چرا بر متن موجود تقسیم شد؟ خب جواب این اشکال دادیم که چرا تقسیم بر متن موجود شد، چون وقت منقطع بود و با رضایت مالک، وقت وقف منقطع با رضایت مالک تقسیم بر متن موجود شد. ما نگفتیم معبده، ما به تعلیل جسد بدیم، ما نگفتیم وقف معبده. پس با رضایت مالک وقف منقطع بعد از جواز بی ثمنش تقسیم بعد بطن موجود شد. اینکه اشکالی بود. البته من یه احتمال دیگه هم میدم، اینو برای حدیث آینده نگهش میداریم، برای مسئله آینده انشاءالله صورت ثالثه. وان این است که اگرم وقف معبد باشه لعل جایز باشه بر بطن موجود تقسیم کردن. چرا؟ برای اینکه ملکیت بطن موجود و بطون آینده ارضی نیست، پولیه، یعنی اونا مالک میشن بعد از اینها. اونا مالک شعنی هن، بالفعل که مالک نیستن بطون آینده. فعلا اونی که مالک هست بطن موجود، اونا مالک شعنی هن. چه مانعی داره؟ چاره مقدس گفته اصلا موضوعی برای اونا باقی نمانه، بفروشیم تقسیم کنیم بین بطن موجود، دیگه نوبتی بطون آینده نمیرسد. مثل اینکه ذهن آیون این است که بطن موجود و بطن آینده الان مالکن بالفعل همشون، چرا مال اونا رو میده اینا بخورن؟ آیا واقعا اینطوریه در وقف بر بطون اونهایی که هنوز موجود نشدن؟ فی اصلاب رجال و ارحام النساء سیر افا بهم الزمان، آیا اونا الان مالک هست؟ تضییع زمینه است. نه مالک نیست، مالک نیست. شارع مقدس در اینجا که مالک شعنی دارد، ام بین مالک شعنی و مالک فعلی، مالک فعلی مقدم انداخته. این چیز عجیبی نیست. اونی که ما دیروز گفتیم تعجبه این است، مال زید رو بردارم به ام بدن. اینجا مال زید رو عرض ندادن، زید هنو مالک نیست.
منافعت نه مال چیه؟
بله؟
مال چیهیت بطن لاحقه کاشف بردن چیه بطن
نه وقت که تملیک عینه، تملیک عینه، منطقه تملیکی که تلق نیست. وقت خواست تملیک عینه، تملیک عین است به موقوف و ندهیهم. ولی صحبت این است بطن موجود و متون آینده هم افق و هم عرضن در وقف خاص، یعنی اونا مالک بالفعل هم، اونهایی که در ارحام النساء و اصلاب رجال هم اونا مالک بالفعل که نیستن.
واقع
این
رو قرار گذاشته که فروخته نشود به تابت بمانه،
تابت بمانه. بسیار خوب، حالا تابت بماندش به واسطه یه عذری وقفش واقع شد، شد بفروشیم. حالا بفروشیم سهم آیندگان رو نگه بداریم. شارع مقدس البته قاعدش این است تبدیلش کنیم به یه چیز که سهم آیندگان بمونه، اما اگر شارع مقدس اجازه داد گفت بدید به بطن موجود بخورد، مال اونا رو به اینا نداده، زمینه های اونا رو از بین برده. بله حق اونا، حق اونها در نه این است مال و زید و به هم داده باشه.
این حکم باشه، این روایت خاصه.
عرض میکنم اگر روایت فرزن وقف معبد بود، اون وقت این تعجب داشت که بگن بطن موجود. حالا میرسیم، چون روایت بعدم همین درد سر داریم که میگه حاجت شدیده ای پیدا کردن، ضرورتی پیدا کردن بطن موجود بپشن بخورن. همین دعوا اونجا هست که بطن آینده چه میشه؟
حاجت شدیده فرق داره با اختلاف.
میدونم مجوز بنا شد مال زید رو به هم بدم بخوره. عرض من نه نمیمیره، قصه مردنش نخوری، نه مردن هیچ مطرح نیست در روات، که کلمه حاجت شدیده هم نداره، یکی از اشکالات راتانده. به هر صورت اون چه ما میفهمیم درسته، قاعده ایجاب میکنند که این رو یه چیزی جانشین کنند، حق اونا محفوظ باشه. اما میخوام بگم این تعبد یه تعبد هست، به اون غریزی نیست که بگن مال زید رو بدن امر بخوره، بلکه زمینه های حق زید از بین میره. با این مقدار توش هست، اما این غیر از این است. دو تا مالی که بالفعل باشه، یه سهم مال اون یه سهم این، میگیم آه اونو باید بده به این بخوره، که خیلی تعجب باشه. نه این این تعبدیست کمرنگ تر، بالاخره تعبده، زمینه های حق اونا از بین میره، ولی اون چنون نیست که خیال بکن اونا الان مالی که بالفعل هن اینا مالی که چی هستن. این خلاص تضییع حق میشه، اما مال زید رو امن ندادیم، اینو معلوم باشه ملکیتی نیست، بتونه لاحقه هنوز مالک نشدن. اون استقراب من تضییع میدونم، اما تضییع مال حالا این دومی کار نداریم، همون اولی رو بچبید. وان این است که این وقفه منقطع بود از تو، چون اجازه هم داده ما هم قبول داریم گذشتیم. هازا تمام کلام در مسئله صورت ثانیه، و بالاخره ما اجازه دادیم وقت رو در صورت اینکه اختلاف شدیدی واقع شود، هم در اوقاف خاصه هم در اوقاف عامه، مفسده هم هر گونه مفسده ای باشد از مشمول قاعده اهم و مهم باشه، ما با کمال توسعه قبول کردیم این مسئله رو. اما صورت الثالثه
اینو قبول کردی که باید پولیش رو تقسیم کنی بکنه،
بله
بعدنش به کی بدن؟ آخه
باید بدن به بطن موجود مطابق ظاهر روایت. البته ببینید مادامی که اصلا صحبت تقسیم کردن پول همیشه نیست، ما غالبا میگیم تا اونجایی که میشود اینو باید بدل برش بخرن، یه وقف دیگری درست کنن که توش دعوا نباشه، سه تا چهار تا عید موقوفش کنن که توش دعوا نباشه، الاغرب و فالاغرب ما عمل میکنیم، و تقسیم کردن اون در یه صورتیست که هیچ راهی نباشه. صورت ثالثه در اونجایی هست که موقوفان علیهم در یه حاجت شدیده ای قرار بگیرن، ضرورت شدیده، به طوری که درآمد عین موقوفه کافی نباشه، و اینها خیلی محتاج و بیچاره شدن. جماعتی از اصحاب اجازه بیع رو در این صورت دادن، از جمعی از قدمای اصحاب نقل کرده اینو، از جمله از مقنعه و انتصار، مقنعه انتصار سید مرتضی. نهایه مراسم غنیه کنز الفوائد و حواشی تحریر، تحریر علامه مرحوم جواهر در جلد 22 صاحب جواهر، در جلد 22 جواهر، در همون که باب بیع وقف، در اونجا کتاب البیع بحث کلامی هست از مبسوط در جلد 3 مبسوط، این خود سریع تر میخونم، جلد 3 صفحه 287. و این نما یملک بیعه علی وجه عندنا، این اندنا رو در نظر داشته باشید که میگن ادعای اجماعیشون کرده، اندنا. و اینما یملک بیعه علی وجه اندنا و هو اذا خیف علی الوقف الخراب، این خراب. و کان به اربابه حاجتون شدیده، این واب ظاهرش جمعه یا ونی اوه، این ظاهرش که حالا جمعه، میگه هم خراب وقف هم حاجت شدیدهی و ارباب، دوتا با هم. اولا یقدرون علی القیام به، یا نمیتونن اداره کنن این عین موقوفه رو، نمیتونن، مزرعه ایست که نمیتونن اداره کنن، یه عده صغاری هستن و کسی هم ندارن، از بین میره. فین اذن لهم بیعه، جایز است بیع کنن، اینم کلام مبسوط. ولی خب ولو واب لمطلق الجمعه، ولی به نظر میرسه که واب در اینجا به معنی اوه، چون خراب به تنهایی کافیه دیگه، یا حاجت شدیده برای چی. قرائنی در اینجا هست که از مجموع قرائن ما میتوانیم بفهمیم که او واو به معنی اوه، چون بعدش هم مخصوصا داره او لا یقدرون علی القیام به، اونم او داره، به نظر میرسه این هم واو به معنی اوه. در مفتاح الکرام جلد چهارم کتاب به میگه این مسئله ادعای اجماع رو شده و اجماع هم مصرح علیه در انتصار سید مرتضی و غنیه، این دوتا تصریح کردن مسئله اجماعی اگر ضرورت شدیده باشه، و ظاهر مبسوط هم اجماعه. مفتاح الکرامه میگه همین مبسوط که خوندیم، اندنا داشت از اندنا، بسیار. ولی در این حال که فتوای به این مسئله کثیر است بین علما، عده زیادی فتوا دادن، جمعی هم مخالفت کردن، گفتن دلیلی بر این مسئله نداره. خود صاحب حدائق نپذیرفته است، مرحوم شیخ انصاری در مکاسبم علی الظاهر نظرش نفیه، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه اونم نفیه، یه دلیلی نداری در اینجاها. ولی عمده این مسئله روایت همون جعفر ابن حنانه. بریم سراغ روایت جعفر و ببینیم از روایت جعفر ابن حنان چه استفاده میشه. حالا جعفر ابن حیان یا جعفر ابن حنان، گفتیم اختلاف نسخه و کلمات علماء رجال هم اختلافه، بیشتر هم جعفر ابن حیان گفتن. حدیث 8 باب 6 خوب دقت کنید، حدیث 8 باب 6 از ابواب وقف جلد 13 وسائل، عن الحسن ابن محبوب، تو سند ابن محبوب، ابن محبوب از کیا هست؟ از اصحاب اجماع، بنابراین که اصحاب اجماع بتوانه کاری بکنه در سند اصحاب اجماع، عن علی ابن رعاب، عن جعفر ابن حنان. حالا من بهتر این است که فعلا بحث سندی حدیث رو بکنم تا ببینیم بحث روایش وقتمون میشه یا نمیشه، بحث دلالی. سند حدیث که خب همونطور که ملاحظه میکنید یا جعفر ابن حنان است و یا جعفر ابن حیان، و حالا دعوا نداره حیان یا حنان، هر دو مجهوله، هر دو مجهوله. ولذا بسیاری از بزرگان وقتی رسیدن به این حدث، به این حدیث گفتن ردوه، به چی؟ به ضعف سند. صاحب حدائق هم میگه، میگه بسیاری از بزرگان ردوه به ضعف سند به واسطه جهالت جعفر اجهول. ولی خب یه قرائنی بر تقویت حدیث دار. اولا حدیث عده زیادی بهش عمل کرده، ادعای اجماع بر طبقش کرده، مرحوم سید مرتضی صاحب غنیه ظاهر عبارت شیخ که اندنا میگه، به نظر میرسه تکیه بر این حدیثه. پس جماعتی از قدما و متأخرین بهش عمل کردن. حالا شهرت شاد نتونیم ادعا کنیم، ولی جماعت کثیری از قدما و متأخرین به این حدیث عمل کرد. علاوه بر این، این جناب ابن محبوب هم که هست، اجماع نباشه، من میخوام بگم اجماع دلالت میکنه عده زیادی عمل کردن، میخوام جابر ضعف سند بشه. بسیار خوب، جماعت کثیره بالاخره فتوای اکثریت اصحاب قدما یا عده کثیری از قدما بوده دیگه. بر این اگر هیچ که نبوده، میخوام بگم اینا مؤیداته، نمیخوام یک کاری بکنیم که وسوقی به خبر پیدا بشه. در سندم جناب ابن محبوبم هست، اینم یک سند در تمام کتب اربعه هم هست، روایت هم کلینی نبوده، هم شیخ طوسی در تحصیل در استبصا و هم مرحوم صدوق در چهار کتاب کتب اربعه حدیث نقل شده. معمولا کتابی که در کتب اربعه هم، حدیث که در کتب اربعه نقل میشه، نمیگم این به مجرد این حجته، ولی وزنی داره. اونو عمل اصحاب و بودن این آقا در سلسله سند حدیث و مجموع این هاست که بعضی ها مایلن بگن این روایت ایست از نظر سند معتبر. نه نه، همین عمده، همین بقیهش دیگه، مخصوصا که اصحابم در این ها میبینید دست و اصا در مسئله وقف راه میرن و تا یه در این تعبدی نباشه، اون قواعد که ما یه خورده داریم به قواعد میچسبیم در وقف، اصحاب خیلی به قواعد در مسائل وقف اعتنا نمی کنن، بیشتر میرن اون روایت تعبدی. به نظر میرسه بالاخره این روایت رو به این آسانی هم نمیشه نفیش کرد. حالا خیلی هم ما به طور قاطع نمیگیم سند منجبر ضعفش، ولی میگیم رد این روایت هم به سادگی ممکن نیست با این قرائن مختلفی من عمل الاصحاب و نقل در کتب اربعه و راوی ابن محبوب و امثال ذلک و اینا، مشکل است رد این. و اما دلالتش بعدن من دربارش بحث میکنم. بحث دیروزمون رو درباره تحقیق مسائل فقهی در این باقی مونده وقت من میل دارم تکمیل کنم، هم برای اون آیونی که به طور گروهی و هم بقیه هم که خودشون میخوان کارا برای خودشون داشته باشن. دیروز من 10-12 کتاب رو معرفی کردم از کتب فقهیه و کتب لغت و کتب تفسیر، و اما کتب رجال باقی مان که از چه رجالی استفاده بکنیم خوبه؟ اون رجالی که دم دست میشه فوراً مطلب ازش در آورد، این جامع الروات خیلی هم دقیقه، متین دقیق، اصاره کتب رجالیه در جامع الروات هست. اگر با مراجعه به جامع الروات مسئله حل شد، دیدی مسئله مسلمه. جامع الروات از عده زیادی نقل میکنه، از نجاشی، از کشی، از شیخ، از خلاصه علامه، از رجال کبیر مرحوم عزیز محمد، بعد صاحب رجال کبیر و بعضی دیگر، از عده از کتب رجال ایشون نقل میکنه، از معارف رجال. این جامع الرواته و در مرحله بعد رجال تنقیح المقال، رجال مرحوم ممقانی هست و قاموس الرجال، این و رجال آی خویی و اون قاموس الرجال آقای شوشتری، اینا رجاله خوبی. اگه کسی به این 3-4 تا مراجعه کنه دیگه تکمیله. پس کردم در درجه اول جامع الروات حل نشد، به اون 3 کتاب دیگر مراجعه کردن. و اما طرز کار در تحقیق مسائل فقهی، اینو دقت کنین، مهم اینه. که آدم نمیدونه چه رقم وارد مسئله بشه. برای تحقیق در یه مسئله انسان از اول نمیتونه قلم بذاره رو کاغذ اون رساله نهایی رو در این مسئله بنویسه. اول باید جمع معلومات متفرقه در باره اون مسئله کن. چطور؟ میخواهد مثلا در این مسئله لغات بگیر، دفتر این راجع به این مخصوص کرده است دفتر را. حالا اون طریقه فیش برداری کردن، من میگم دفتری داره مخصوص این، یه چند صفحش گذاشته برای لغت، یک ده صفحش گذاشته برای اقوال، یه ده صفحه گذاشته برای روایات، یه ده صفحه گذاشته برای مثلا استدلالات. این مطالعه میکنه، هر کتابی از این کتاب ها رو مطالعه میکنه، نظمی در مطالب کار نداشته باشه، هر مطلبی مربوط به این بحث وقت بیع وقف یا تعذیر پیدا کرد می‌نویسه. اگه بحث لغوی بود تو اون قسمت لغوی می‌نویسه، قولی بود تو اون اقوال می‌نویسه، روایتی بود تو اون بخش روایات می‌نویسه و استدلالی بود تو اون بخش روایات و خلاصه هم می‌نویسه. می‌نویسه راجع به بیع وقف روایتی است فلانجا فلانجا صفحه جلد. هر چه دا میکنه در ضمن مطالعه اینو یه جا یادداشت میکنه، بعد میماند با یه مجموعه از اطلاعات پراکنده، یه مش لغات جمع کرد، یه مش روایات جمع کرد، یه مش اقوال جمع کرد، یه مش استدلالات جمع کرد، اینا رو جدا از هم تو این دفتر. حالا اون طریق فیش برداری آسان‌تره، میگم فرض کنید حالا با یه دفتر سر کار دارید، قسمتی لغات، قسمتی آیات، قسمتی روایات، قسمتی اقوال، قسمتی استدلالات. شما هر کتابی از این کتاب دم دستتون آمد کتاب بید، بعد میرید کتاب وقت جای دیگری که مناسب است میبینید و هر چی گیرتون آمد پراکنده یادداشت میکنید. بعد شما میمانید و با یه مواد خام، این هم مثل این که انسان میخواد یه غذای خوبی طبق کنه، اول موادش تهیه میکنه بدون نظم، مواد این آشی رو که میخواد بپزه تهیه میکنه، بعد که اینا آماده شد جلوش ریخت همه اینا، وقت میشینه به پختن و نظم دادن، بعد شروع به تنظیم و طبق میکنه. میبینه لغات رو باید منظم کنه اول قرار بده، اقوال رو وارد مسئله بشه اول، بعد بره سراغ استدلالا، روایات رو نظم بده، دلائل عقلی رو نظم بده، دلائل نقلی رو نظم بده، دونه دونه از اون مواد خامی که جلوش موجوده اینها لازم نکنه این مواد خام رو تا آخر یک پنج صفحه یک کتاب بنویسی، نه بنویسی جواهر صفحه فلان جلد فلان، دیگه الان باز میکنید معلوم کجاست، معطلی ندارید، شروع میکنید به نظم دادن. بعد از آنی که نظم دادید اون میرسد انتخاب و اختیار کردن که آیا این حرفای این آیون هست کدامش به نظر قوی تر میرسه، کدام ضعیف‌تر به نظر می‌رسه. پس اول جمع معلومات پراکنده و یادداشت، بعد تنظیم کردن و تبویب کردن و بعد برگزیدن و انتخاب کردن. امروز معموله از روش فیشداری استفاده می‌کنند، ما یه مقدار فیش چاپ می‌کنیم به این آقایون می‌دیم انشاءالله. ببینید نمونه شو من اینجا آوردم، این یک کاغذه، تو دفتر که می نویسید اینا رو نظم دادنش مشکله، چون این کاغذ رو بخواید باید پاره کنید جلو ببرید عقب ببرید گیج میشید. اما اگر شما بیاد از روش کاغذ استفاده کنید، این بالاش نوشته شده است نام کتاب، ببخشید اول نوشته موضوع کلی، موضوع کلی مثلا می نویسید فروش وقت، موارد جواز به وقت، این کلیه که جزئی، روایت، لغت، حالا هر کدومش بود، تو یکیش اون موضوع جزئی رو روایت می نویسید، موضوع جزئی رو نقل اقوال می نویسید، موضوع جزئی رو استدلال می نویسید، موضوع کلی عبارت از به وقفه، موضوع جزئی یکی از اینا. در مقابلش نام کتابی جلد و صفحه هست، زیرش هم چاپه، درست؟ کتاب هایی که چاپ های مختلف داشته باشن، ای بسا تو کتابخانه میرید استفاده کنید، اینا چاپش مختلفه، صفحاتش مختلف میشه، مجبور میشید چاپ کتاب رو هم بنویسید، چاپ بیروت، چاپ ایران، چاپ چی، چاپ کجا، اونم بنویسید. آخرش هم گروهه که اگر یه روز همه این فیش ها رو هم با هم قاطی بکنن، اون فیش هایی که مال گروه اول است از مال گروه دوم خیلی راحت میشه جداش کرد. شما از این روش که استفاده کنید، صد تا از اینا داشته باشید، تمام مطالبی رو که پیدا میکنید تو این صفحه، پشت صفحه هم میشه، زیرش هم ملاحظات، اگر در هم وقت یه اشکالی تو نظرتون آمد، یه خط میکشید زیرش میسید ملاحظات، زیرش نظر خودتونو مینویسید، اشکال مینویسید، ترجمه. بعد شما میبینید با صد تا از اینها، گاهی برای یه مسئله تحقیق میکنن 2000 تا از اینها جمع میکنن، اون وقت اینا رو جدا کردن آسانه. اونش که لغت میبینید هست میذارید یه طرف، اونایش که موضوع جزئی روایت میذارید یه طرف، اونهایی که اقوال موضوع جزئیش میذارید یه طرف، اینا رو هم، اونا رو هم. اون وقت بردارید تو تر شروع کنید نوشتن رساله، خیلی راحت میشه. برای اینکه شما مواد خام رو تو اینها نوشتید، فلسفه اینا این است که میشود زیر و روش کرد، نظم بهش داد، اینو اول قرار داد، اونو دوم قرار داد، این ده تا که مال موضوع جزئی است جدا کرد، اون که مال موضوع جزئی دیگره جدا کرد. شما میتونید درباره تعذیر، آنچه مربوط به لغت تعذیر است، اینا رو جدا بکنی، بعد نگاه میکنی میبینی در کتب لغت قاموس رو باید قبل بنویسی، نمیدونم لسان رو باید بعد بنویسی، این کاغذها رو هم میچینید قشنگ، الان آماده شده. برای چی؟ برای اینکه شروع به طب کنی، مواد کاملا آماده است. حالا ما یه مقدار از اینها آماده میکنیم، شما فعلا علی حساب تو دفاترتون مشغول به کار باشید که انشاءالله این چند روزی که تعطیل است بتوانید استفاده کنید. از فردا تعطیله، فردا هم که روز تولده ما، هم جشنی در منزل همین نزدیک ساعت 10 انشاءالله الرحمن داریم. البته امید خیلی خوب چیزیه که انسان از دست نده، ولی علی حساب مشغول به کارهای تحقیقاتیتونم باشید انشاءالله تا شنبه آینده.